گاز امانت طبیعت است. با مصرف بهینه سبز زندگی کنیم و دوستدار طبیعت بمانیم، طبیعتی که با ما بسیار مهربان و سخاوتمند بوده. سپاسگزارم. بامدادتون به خیر باشه عزیزان شنونده. درس مثنوی رو تقدیم شما میکنیم، به اتفاق میشنویم.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 348 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 272 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. امشب ای دلدار مهمان تویم، شب چه باشد روز و شب آن تویم، نقش های صنعت دست تویم، پروریده نعمت و نان تویم، چون کبوتر زاده برج تویم، در سفر طواف ایوان تویم، حیث ما کنتم فولو شطرهو، با زجاجه دل پریخان توییم، هر زمان نقشی کنی در مغز ما صحیفه خط و عنوان توییم، همچون موسی کم خوریم از دای شیر، زان که مست شیر و پستان توییم، زانچنین مست است و دلخوش جان ما، که سبکسار و گرانجان توییم، گوی زرین فلک رقصان ماست، چون نباشد چون که چوگان توییم، خواه چوگان ساز ما را خواه گوی، دولت این بس که به میدان توییم، سایه ساز ماست نور سایه سوز، زان که همچون مه به میزان توییم. بعد از این غزل زیبا سراغ دفتر سوم مثنوی میریم. در دفتر سوم رسیدیم تا قصه خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت، که بیت 1835. لکن یک توضیح مختصری ابتداءً درباره بیت 1833 از درس قبل بدم. گفته بودم که اندکی ابهام دارم در معنی اون بیت. از دو سه بیت قبل میخوانم: چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. پس حواس چیره محکوم تو شد، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. حس را بی خواب خوابندر کند، تا که غیبی ها زد جان سر برزند. در فهم معنای مصرع اول حس را بی خواب خوابندر کند، باید عرض کنیم که فاعل این کند خردیه که در مصرع دوم بیت قبل آمده. پس حواس چیره محکوم تو شد، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. در اون بیت میگه هرگاه خرد حاکم بشه، حواس محکوم میشه و این خرد بدون اینکه خوابی در کار باشه، حس رو گویی به خواب میبره. یعنی همون حالی رو برای بیداران ایجاد میکنه که برای آدمهای معمولی در خواب ایجاد میشه. ما در خواب یه اموری برامون آشکار میشه که اون امور معمولی نیست. چیزایی میبینیم که اونا محسوس نیست. مولانا میگوید که برای اشخاص بیدار دل که عقل بر اونا حاکمه، همین حالتی پیش میاد که برای مردم معمولی در خواب پیش میاد. منتها اونا در بیداری یه اموری رو میبینن که دیگران در خواب میبینن. مثلا داستان این بود دیگه که یک شیخی، یک ولی خدایی، فرزندانش از بین رفته بودن، فوت کرده بودن. او گریه نمی کرد. علت رو که پرسیدن گفت من می بینم اینا رو. این حالتی که او در بیداری براش پیش می اومد، همینه که دیگران در خواب براشون پیش میاد. دیگران در گذشتگان خودشون رو در خواب می بینن دیگه. اونا غیب شدن، غایب شدن. در خواب غیبی ها آشکار میشه براشون. اینجا می گوید که وقتی خرد حاکم باشه، چون خرد سالار و مخدوم تو شد، حس را بی خواب خوابندر کند. خوابندر یعنی به خواب، یعنی بدون اینکه خوابی باشه اون حالتی پیش میاد که انگار خواب پیش اومده در بیداری و امور غیبی آشکار میشه. این توضیح ما که گفته بودیم توضیح خواهیم داد. اما داستان امروز، ضریر در عربی به معنی کوره با زاد. مصحف هم که قرآنه. قصه خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت. دید در ایام آن شیخ فقیر، مصحفی در خانه پیری ضریر. پیش او مهمان شد و وقت تموز، هر دو زاهد جمع گشته چند روز. گفت اینجا ای عجب، مصحف چراست؟ چون که نابیناست این درویش راست. اندر این اندیشه تشویشش فزود، که جزو را نیست اینجا باش و بود. اوست تنها مصحفی آویخته، من نیم گستاخ یا آمیخته. تا بپرسم نی خموش صبری کنم، تا به صبری بر مرادی برزنم. صبر کرد و بود چندی در حرج، کشف شد که از صبر و مفتاح الفرج. میگوید که روزی روزگاری در ایام یک شیخ فقیری یک قرآنی دید در خانه یه پیرمرد کوری. دید در ایام آن شیخ فقیر، مصحفی در خانه پیری ضریر، پیر کور. پیش او مهمان شد او وقت تموز، در فصل گرما، در فصل تابستان. تموز نام یکی از ماهای رومیه که با تیر ماه مثلا مقارنه. در زبان فارسی تموز رو نقطه مقابل دی میارن، دی نماد زمستان میشه، تموز نماد تابستان. پیش او مهمان شد و وقت تموز، هر دو زاهد جمع گشته چند روز، چند روز پیش هم بودن. این شیخ فقیر که مهمان اون پیر ضریر شده بود، یه نگاهی کرد، دید که یه قرآن تو خونه این پیر مرد نابیناست. گفت اینجا ای عجب، مصحف چراست؟ چون که نابیناست این درویش راست، این درویش درست حسابی، درویش واقعی، درویش راستین، این که کوره، قرآن به چه دردش میخوره؟ اندر این اندیشه تشویشش فزود، این فکر رهاش نمیکرد. یه خارخاری توی دلش بود، تو فکرش بود که قصه چیه، این قرآن برای چی اینجاست. اندر این اندیشه تشویشش فزود، که جزورا نیست اینجا باش و بود. باش و بود یه اصطلاح قدیمیه، یعنی کسی غیر از این پیر که اینجا اقامت نداره، بودن نداره، باشیدن نداره. باشیدن که ازش اینجا حالا باش آمده، یعنی قرار گرفتن و اقامت کردن، استقرار پیدا کردن، سکونت داشتن. این اصطلاح باش و بود، یعنی اینجا کسی دیگه حضور نداره. چه دلیل داره که قرآن اینجا باشه؟ اوست تنها، اینم یه آدم تنهاییه، مصحفی آویخته. حالا ما میبینیم یه قرآنی آویزان است اینجا، لابد مثلا قرآن توی یه جلدی بوده، اون جلدم یه بندی داشته، اینو از یه میخی آویزان کرده بوده. اوست تنها، مصحفی آویخته، من نیم گستاخ یا آمیخته. گفت که من گستاخ نیستم، نباید جسارت بکنم و عجله بکنم. این کلمه آمیخته اینجا جای درنگ داره. منظور چیه آمیخته اینجا؟ آمیخته رو به معنای گیج و منگ و اینجور چیزا معنا کردن. من دیدم نزدیکترین کلمه به این معنای آمیخته همون کلمه قاطی است که عوام به کار میبرن. یه کسی که درست فکر نمیکنه و منطقی فکر نمیکنه میگن قاطی کرده یا قاطی داره. آدمایی که میزان نیستن و موزون فکر نمیکنن، درست فکر نمیکنن، منطقی فکر نمیکنن، یه قدری خلوچلن، میگن قاطیه. حالا به هم ریخته یعنی آشفته. ممکنه آدم آشفته باشه ولی ذهنش کار کنه، اما نزدیکترین معنا قاطی. اینجا میگه آمیخته، گفت من نیم گستاخ یا آمیخته، من به هم ریخته نیستم، به اصطلاح آشفته نیستم، قاطی نکردم تا بپرسم. پس نمیپرسم، نی، نه، خاموش، ساکت میشینم، صبری کنم تا بپرسم، نی، خاموش، صبری کنم. ببین سه تا چهار تا جمله رو توی مصرع به کار برده، تا بپرسم، نی، خاموش، صبری کنم، چهار تا جمله است. تا به صبری بر مرادی برزنم، صبر باعث خواهد شد که من نتیجه بگیرم. صبر کرد و بود چندی در حرج، یه مدتی در فشار بود، کشف شد، نتیجه برش روشن شد. کس صبر و مفتاح الفرج، اینم یه عبارت عربیه که مرسوم بوده دیگه. قدمای ما، علمای ما، فضلای ما، با سوادای ما در قدیم در بین کلماتشون عبارات عربی به کار می بردن که یک معنای مهمی رو در خودش به صورت فشرده داشت. یکی همین از صبر و کس صبر و مفتاح الفرج، حالا بیشترش ممکنه یا بعضیش حدیث باشه، گاهی آیه قرآنه، گاهی هم مثله، گاهی حکمت متون قدیم آکنده است از این تک جمله هایی که یه معنای مهمی رو در خودش داره. در اروپا هم اهل علم و فلاسفه و نویسندگان عبارات لاتین میارن در میان کلمات خودشون، مثلا کتاب رو به آلمانی می نویسه یا به فرانسه و انگلیسی می نویسه، ولی از اشعار و عبارات روم قدیم میاره، به زبان لاتین میاره. اون تک عبارتهای لاتینی همین منزلت تک عبارتهای عربی رو داره در نوشته های فارسی که بین اهل فرهنگ رایجه. از صبر و مفتاح الفرج. حالا چون بحث صبر هست، مولانا به شیوه خودش این داستان رو اینجا متوقف میکنه، میره یه قصه دیگه این راجع به صبر میگه، صبر کردن لقمان. چون دید که داوود علیه السلام حلقه ها میساخت از سوال کردن، صبر کردن لقمان، چون دید که داوود علیه السلام حلقه ها میساخت از سوال کردن، یعنی صبر کردن لقمان از سوال کردن وقتی که این منظره رو از دست حضرت داوود دید، با این نیت که صبر از سوال موجب فرج باشد. فرج یعنی گشایش و حل مشکل. این قصه این است که رفت لقمان سوی داوود صفا، دید کو می کرد زاهن حلقه ها، جمله را با همدگر در می فگند، زاهن پولاد آن شاه بلند. صنعت زراد او کم دیده بود، در عجب می ماند وسواسش فزود. کین چه شاید بود وا پرسم از او، که چه می سازی ز حلقه تو به تو. باز با خود گفت صبر اولاتر است، صبر تا مقصود زودتر رهبر است. چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. ور بپرسی دیرتر حاصل شود، سهل از بی صبریت مشکل شود. میگوید که لقمان حکیم رفت نزد حضرت داوود پیامبر، که مولانا اینجا او رو داوود صفا لقب می‌دهد، یعنی داوود با صفا. دید کو می‌کرد زاهن حلقه ها، دید داره حلقه های آهنی می‌سازد. این کردن که مولانا زیاد میاره در اشعار خودش به معنای ساختنه، و اینجا دید که داوود از آهن حلقه ها می کند، یعنی حلقه ها می سازد، جمله را با همدیگر در می فگند، اینا رو چفت می کرد تو همدیگه. زاهن پولاد آن شاه بلند، شاه بلند یعنی حضرت داوود، شاه بلند مرتبه. صنعت زراد او کم دیده بود. زراد یعنی زره ساز. امروز این کلمه در زبان فارسی در یک جا به کار میره، اونم زرادخانه است. مجموعه تسلیحات نظامی یک کشور رو میگن زرادخانه. مثلا میگن زرادخانه اتمی فلان کشور، امروز در این ترکیب به کار میره. ولی زراد به معنی زره سازه. حالا لقمان ندیده بود صنعت زره سازی رو، صنعت زراد او کم دیده بود، در عجب میماند، وسواسش فزود. یعنی هی وسوسه میشد که بپرسه که این چیه، کین چه شاید بود، واپرسم از او. معناش روشنه که چه میسازی ز حلقه تو به تو، هی اینا رو تو هم دیگه میکنی، این حلقه ها رو میخوای چی بسازی؟ باز با خود گفت صبر اولاتر است، صبر تا مقصود زودتر رهبر است. زودتر یعنی زودتر. مولانا در موارد متعدد به جای زود زو میگه. لقمان حکیم بود دیگه. از نشانه های حکیم این است که عجله نمی کنه، صبر میکنه. از علامات حکمت همین خیشتنداریه، آدم بتونه به خودش مسلط باشه، تأمل کنه، درنگ کنه. لقمان هم این خاصیت رو داشت، این خصوصیت رو داشت. به خودش گفتش که صبر مقدمه، صبر بهتره، صبر اولاتره، شایسته است که صبر کنیم. اگه صبر کنیم زودتر به نتیجه میرسیم. صبر تا مقصود زودتر رهبر است، یعنی سریعتر ما رو به مقصود میرسونه صبر. چون نپرسی زودتر کشفت شود، اگه نپرسی زودتر نتیجه میگیری. در حالی که آدم برعکس فکر میکنه، فکر میکنه برای اینکه زودتر نتیجه بگیره فوری بپرسه داری چی کار میکنی. گفت تأمل کنی خودش معلوم میشه. مرغ صبر از جمله پرانتر بود. پرش مرغ صبر خیلی زیاده، از بقیه مرغها بیشتره، یعنی این بردش بیشتره، بلند پروازتره مرغ صبر، به نتیجه میرسه. ور بپرسی دیرتر حاصل شود، سهل از بی صبریت مشکل شود. اگه نپرسی همون واقعیت خودش برات روشن میکنه، اگه بپرسی باید توضیح بده، خود این معطلت میکنه. ور بپرسی دیرتر حاصل شود، سهل از بی صبریت مشکل شود. کار آسون و سخت میکنی. چون که لقمان تن بزد، هم در زمان شد تمام از صنعت داوود آن. پس زره سازید و در پوشید او، پیش لقمان کریم صبر خو. گفت این نیکو لباس است ای فتا، در مصاف و جنگ دفع زخم را. گفت لقمان صبر هم نیکو دمی است، که پناه و دافع هر جا غمی است. صبر را با حق قرین کرده فلان، آخر والعصر را آگه بخوان. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. این پایان قصه لقمانه. میگوید که لقمان خودداری کرد از سؤال کردن. خودداری کردن در زبان فارسی با تن زدن هم بیان شده. وقتی یک کسی از انجام یک کاری خودداری میکنه میگن تن زد، یعنی شانه خالی کرد، یعنی نکرد اون کارو. لقمان هم سوال نکرد. چون که لقمان تن بزد، یعنی خودداری کرد از سوال کردن، هم در زمان، یعنی همون موقع شد تمام از صنعت داوود آن. داوود کارش تمام شد، اینا رو وصل کرد و یه چیزی از آب در اومد. پس زره سازید، زره ساخت و در پوشید او، تنش کرد پیش لقمان کریم صبر خو. لقمان کریمی که خصلتش صبر کردن بود، خوی او صبر کردن بود. لقمان که نشسته بود نگاه میکرد، دید که داوود این زره رو تنش کرد. حالا یه جور دیگه هم میشه فکر کرد، بگیم زره رو آورد تن لقمان کرد، ولی بیشتر میخوره که تن خودش کرده. لقمان وقتی این لباس رو دید تن داوود، گفت این نیکو لباس است ای فتا. گفت عجب لباس خوبیه حضرت آقا، ای جوان مرد، ای فتا، این نیکو لباسیه در مصاف و جنگ دفع زخم را. برای اینکه ضربت رو دفع کنه، ضد ضربه باشه. زخم اینجا به معنی ضربه است، کما اینکه با مضراب زخمه میزنن به تار، یعنی ضربت میزنن. دفع زخم را یعنی برای دفع ضربه، برای دفع ضربه در مصاف و جنگ. مصاف یعنی کارزار، در پیکار، همون جنگه. گفت این نیکو لباس است ای فتا در مصاف و جنگ دفع زخم را. گفت لقمان، حالا اینجا برمیاد که داوود گفت این خوب لباسیه، لقمان چی گفت؟ نه اینکه گفت این نیکو لباسیه، لقمانم گفت صبرم کار خوبیه. همطور که این لباس لباس خوبیه، صبرم چیز خوبیه. گفت لقمان صبر هم نیکو دمیست. دم یعنی وقت، یه قطعه از زمانم میشه ما دم بگیم. گفت این وقتی که ما به صبر اختصاص میدیم، اینم نیکو دمیه. اون نیکو لباسه، اینم نیکو دمه. تو کار خوبی کردی، چیز خوبی ساختی، منم کار خوبی کردم که صبر کردم. گفت لقمان صبر هم نیکو دمیست که پناه و دافع هر جا غمیست. هر جا یه غمی باشه، آدم به صبر پناه میبره، غمها رو با صبر دفع میکنه، رفع میکنه. بعد درباره صبر مولانا میگه که خدا صبر رو با حق قرین کرده، صبر را با حق قرین کرد. فاعل این کرد خداست که نیامده در شعر. ای فلان، یعنی فلانی، شمایی که داری این شعر رو گوش میدی میخونی، بدون که خدا صبر و حق رو با هم دیگه جفت کرده، هم تراز کرده، کنار هم گذاشته، هم سنگ هم دانسته خدا صبر و حق رو. میخوای بفهمی کجا؟ برو سوره والعصر رو بخون، آخر سوره والعصر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدا در سوره والعصر میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، قسم به روزگار، که انسان در زیانه، انسان در خسارته، یعنی بنای کار انسان بر زیان و ضرره. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان آورده باشن و عمل صالح کرده باشن و دو تا کار مهم من بکنن، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یکدیگر رو به صبر، به حق سفارش کنن و به صبر سفارش کنن. وقتی اینجا خدا حق و صبر رو هم تراز و عدل هم